من دلم مبتلایت شد و بانیم نگاهت قلب ما را کشیدیم کشیدیم سارم.
هفته صبح
داغ‌ترین خبرهای روز در
یک فنجان خبر.
شنیدن خبرها سر صبح خالی از لطف نیست. یک فنجان خبر و مسعود حسنی. سلام، صبح بخیر.
متشکرم. سلام، صبح شما هم بخیر، صبح همه شنوندگان عزیزمون بخیر باشه انشاءالله. اما بریم ببینیم چه خبرهایی داریم برای امروز.
بفرمایید.
خب با این خبر آغاز میکنیم که وزیر نیرو گفتن زمستانی بدون خاموشی خواهیم داشت. آقای مهرابیان گفتن بر اساس مذاکرات صورت گرفته با وزارت نفت، امیدواریم که در تأمین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها با مشکل مواجه نشیم و چالشی برای تأمین برق ایجاد نشه. وزارت نفت در چارچوب برنامه‌ای که ما برای تأمین برق زمستان داریم طی یک برنامه‌ریزی خوب مانند سال گذشته کار رو مدیریت میکنه. امیدوارم مشکلی برای تأمین برق وجود نداشته باشه و پیش‌بینی‌ها نیز گویای همین مسئله است. خب خدا شکر که ما 6 ماه اول سال همین مشکل رو داریم و 6 ماه دوم سال هم باز همین مشکل رو داریم. یک سوم فوتی‌های اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده بودند. رئیس ستاد مرکزی اربعین گفتن ما تعدادی فوتی در بین زائران اربعین داشتیم. وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم فقط یک سوم اونها در سامانه سماح ثبت نام کرده بودند. یعنی میشه نتیجه گرفت که یک سوم زائران در سامانه سماح ثبت نام کرده. آمادگی پزشکی قانونی برای شناسایی اجساد جانباختگان حادثه عراق. مهدی فروزش مدیر کل پزشکی قانونی تهران گفت تا این لحظه نه ستاد اربعین و نه وزارت امور خارجه چه به صورت شفاهی و چه اطلاعیه به پزشکی قانونی نقطه‌ای مبنی بر انتقال و شناسایی اجساد جانباختگان حادثه تصادف و آتش سوزی ون در عراق اعلام نکرده. با این حال در صورت اعلام به پزشکی قانونی این سازمان آمادگی لازم و کافی برای انجام کارهای تعیین هویت و شناسایی اجساد دارد. نحوه تعیین اجساد جانباختگان این حادثه بستگی به اجساد دارد. شناسایی و تعیین هویت یا از طریق اثر انگشت و یا دی ان ای انجام می‌شود. تعدیل 10,000 پرستار طرحی. رئیس سازمان نظام پرستاری گفتن بیمارستان ها و دانشگاه ها 10,000 پرستار طرحی که در دوران اوج کرونا خدمت رسانی می کردند را خانه نشین کردند. و آخرین خبرمون همین که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته خبر انحلال کتابخانه های کانون کذب است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از اینکه دیروز در فضای مجازی خبرهای خیلی زیادی مبنی بر انحلال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آمد، گفته جعلسازی ها و انتشار اخبار دروغین نظیر تعطیلی و انحلال کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عملی غیر اخلاقی و در عین حال متوقع از سوی برخی جریان هاست. ایشون گفتن هر تصمیمی در حوزه فرهنگی دولت به پشتوانه کسب دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی دلسوزان و خبرگان اتفاق می‌افتد. این هم از خبرهای امروز. میریم برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
هر روز صبح یه شروع تازه است برای عشق ورزیدن به کسانی که دوستشون داریم. هر روز در تلاشیم تجربه هایی از جنس طعم های خوشمزه به زندگی خودمون اضافه کنیم. برای چشیدن طعم های دلچسب و تازه از تو سپاس گذاریم. سپاس از انتخاب سپاس. لبنیات سپاس.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ما 50 سال کنار همیم. من کنار تو. شرکت من تولید کننده یه محصولات شوینده.
سیم و کابل افشان مشهد، 25 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل. تولید کننده انواع سیم و کابل های افشانی، مفتولی، کوکسیکان، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهاردار و فشار قوی، مطابق با استاندارد 607 ایران. مشهد، شهرک صنعتی توس، بلوار تلاش، شماره 503.
تلویزیون با کیفیت، جام جهانی با کیفیت. فروش ویژه تلویزیون بدون پیش پرداخت، بدون ضامن و با قیمت مصرف کننده در سرای بزرگ ایرانی. سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدم‌های مهربان شماست. برای هر ایرانی یک تلویزیون. قم، سرای ایرانی. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
نمیشه اینجور نفس کشید.
خیالتون از هوای پارکینگتون راحت. هوای خودتون رو به ما بسپارید. حواس ما به هوای شماست. با خیال راحت نفس بکشید.
سیستم های مدیریت دود پارکینگ و تونل با استانداردهای روز جهان. گروه صنعتی بستانچی، راهکاری نو برای هوای تازه.
سماور آپولون در طرح‌های متنوع. محل فروش سماور آپولون، فروشگاه‌های معتبر سراسر کشور. سماور آپولون با 1 سال ضمانت و 10 سال خدمات. تلفن خدمات 555-799-79-80. سماور آپولون.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
یک سیستم حضور و غیاب شامل 3 بخشه: سخت افزار بروز، نرم افزار توانمند و پشتیبانی مؤثر. این محصول که تولید شرکت دانش بنیان علم و صنعت نوید است، 1 محصول 100% ایرانی است. ما تیک 30 سال حضور در این صنعت، هر 3 بخش را به قیمت مناسب در اختیارتان میگذاریم. کیفیت ما را از 10,000 مشتریانمان بپرسید.
روزتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از این که همچنان همراه هستید با برنامه به زندگی سلام کن. همونطور که امروز در برنامه متوجه شدید، موضوع زیرمیزی موضوعی است که ما قرار در مورد صحبت کنیم، حالا در اصناف متفاوت، هم در اداره های دولتی، هم در شرکت های خصوصی و هم در یک درصدی در بین پزشکان. این موضوعی است که امروز قرار در موردش در این بخش ارتباطی هم با آقای دکتر سید مؤید علویان صحبت کنیم. ایشون رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران هستن، هرچند درصد خیلی کمی از پزشکان این کار رو انجام میدن و اون رو هم میذارم پای تعرفه های بسیار پایینی که دریافت میکنن، که اگر به هر حال با یک مهاجرت ساده که اون هم تعدادش خیلی زیاده و من در ادامه ارتباطی آماری رو خدمت شما عرض میکنم، 10 تا 150 برابر همین تعرفه ویزیت رو میتونن اونجا دسترسشون باشه و استفاده کنن. همکاران من دارن تلاش میکنن برای اینکه ارتباط ما برقرار بشه با آقای دکتر علویان و بتونیم با ایشون صحبت کنیم. یه فرصت کوتاه رو میگیریم، هر موقع ارتباط میخوان مادابی دوباره برقرار بشه در خدمت دوستان.
بسیار خوب، پس من یه بار دیگه پل‌های ارتباطی رو بگم: 2265-28-726 شماره تلفن ماست و 30102 هم شماره پیامک ماست. با موضوع زیرمیزی امروز همراه شما هستیم تا ساعت 8 صبح. حتما شما نمونه کارهایی رو هم که براتون انجام شده یا انجام دادین رو به ما بگید، منتظریم. والدین از دست پرخوابی بچه‌ها که خسته میشن میگن ای بابا این خرس خوابیده، یا دست خرس رو از پشت بسته. اما باید بگم که خوشخوابتر از خرس ها هم داریم، باورتون میشه؟ نمیدونستید؟ خب گوش کنید، خرس های زمستون رو خوابن، اما حلزون ها تا 3 سال هم میتونن بخوابن. حلزون‌ها برای زنده موندن به رطوبت نیاز دارن و وقتی که رطوبت هوا کم بشه میتونن تا 3 سال بخوابن. تشخیص این که یه حلزون خوابه یا نه خیلی سخته، چون تکونش که بدی 3 ساعت طول میکشه یه تکون به خودش بده، تازه اون وقت انقدرم چشماش ریزه که نمیفهمی بسته است یا بازه، خب خروپوپم که نمی کنه. اما دانشمندا گفتن شاخک های رو به عقب رفته یه حلزون نشون دهنده اینه که حلزون خوابه. پس توی جنگل رفتین زیاد سر و صدا نکنین که حلزون ها بیدار نشن. خب 7:12 است، با موضوع زیرمیزی مسعود حسنی با کارشناسشون در این بخش صحبت میکنم.
متشکرم. آقای دکتر علویان سلام بر شما، صحبتتون بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت عرض سالی و همکاران عزیزتون.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم. من یه توضیحی دادم در بخش قبلی که منتظر برقراری ارتباط بودیم برای شنونده های عزیزمون و گفتیم یه درصد خیلی کمی در بین پزشکان این موضوع همچنان باب هست. حالا ما امروز توی پیامک ها و تلفن ها البته گزارشی که همکارانمون هم گرفته بودند این موضوع اشاره کردن، حالا مبالغ خیلی زیاد تا مبالغ خیلی کم. حالا بعضا این رو پای تعرفه های پایین هم میذارن که میگن پزشکان به این دلیل مجبور به دریافت زیرمیزی میشن. حالا در این حوزه چه کارهایی انجام شده آقای دکتر علویان؟
اصل در واقع مبالغی خارج از اون چارچوب مصوب یا خارج از اون چارچوب متعارف که شما بزنیم خیلی بهتر هست از این حالا اصطلاحی که حضرت عالی گفتید حالا به شکلی استفاده نکنیم.
بله.
خب ما توی قوانین مقررات مشخصه که رابطه مالی یه پزشک با بیمار تعریف شده است و اساس یه خدماتی رو که ارائه میکنن بابت اون در واقع خزینه رو دریافت میکنن. سال هاست که تکالیف قانونی روی زمین مونده. تکالیف قانونی یکیش اینه که بالاخره باید قیمت تمام شده احساب بشه، قیمت تمام شده در بحث خزینه ها در نظر گرفته بشه و از طرف دیگه هم سهم مردم هم از نظر پرداختی متناسب باشه و بالا نره، این مردم در واقع رابطه مالی کمتری با پزشک پیدا بکنن. خب در طی سالها متاسفانه انباشت این تکالیف صورت گرفته و هر دولتی که آمده این کار رو درست انجام نداده و به همین دلیل ما الان میبینیم که حالا فاصله تعرفه ها با تعرفه واقعی بسیار زیاده. خب این یکی از مشکلاته، من میخوام یکی یکی آنالیز کنیم، تحلیل کنیم و بعد برسیم چیکار باید بکنیم.
بله خواهش می‌کنم.
یکی فاصله ما با فاصله تعرفه واقعی بسیار زیاده، فاصله سهم کاهش سهم مردم و لزوم پرداخت بیمه ها و پوشش بیمه ها باز هم خیلی زیاده و سهم مردم در بخش سرپایی در بخش خصوصی در واقع میشه گفت که بیمه ها حضوری ندارن اصلا و اکثر در واقع بخش خصوصی قراردادی با بیمه برای خدماتی که به مردم ارائه بکنن ندارن. خب قانون گذار اومده در سال 1401 به این موضوع توجه کرده که باید همه مراکز با بیمه ها قرارداد ببندن و فکر کرده با این ابلاغ میشه مشکل در واقع رابطه پزشک و بیمار رو در مسائل مالی تو قالب بیمه دیده بشه و مسائل حل بشه، که این باز هم عملی نیست به خاطر اینکه اصلا نه بیمه منابعش رو داره برای اینکه این کار انجام بده، نه ساختارهای موجود الان به سمت این حرکت کردن که تعرفه واقعی رو داشته باشن. پس ما یک بازاری خیلی سردرگمی الان داریم که تعرفه ها واقعی نیست، سهم مردم از پرداخت بالاست، بیمه ها پوشش مناسبی ندارن و هزینه ها بیشتر در بخش های غیر ویزیت، در بخش تجهیزات، در بخش دارو، در بخش ایمیجینگ، در بخش آزمایشگاه، تو این بخش ها داره هزینه میشه و نظامی وجود نداره که بتونه حسابرسی مناسبی داشته باشه و در واقع اقتصاد سلامت زنده باشه، بتونه پویا باشه، بتونه نظم و انضباطی در این حوزه ایجاد بکنه. این در واقع صورت مسئله‌ای که موجوده. این بخش دیگه ای که حضرت عالی فرمودید، بالاخره یه تعدادی از پزشکان ممکنه که خارج از این چارچوب بیان و مبالغ رو از بیمار بگیرن. ما که قطعا موافق این قضیه نیستیم در نظام پزشکی، چون ما فکر میکنیم ما باید قوانین مقررات رو رعایت بکنیم. اما بخش هایی از این خیلی مهمتر هست. ببینید، من شاید بگم در بخشی از حوزه ها حالا بعضی از همکارا ادعا دارن که خب چون تعرض واقعی نیست حالا ما به شکل دیگه از بیمار میگیریم،
خودمون واقعی میکنیم.
واقعیت این که بخشی از این مبالغی که گرفته بشه ناشی از واقعی نبودن تعرفه ها نیست، ناشی از زیاده خواهی و عدم انضباط در این حوزه مالیه. میبینید وقتی یک پزشکی وقتی میاد یه عمل جراحی رو برای بیماری رو انجام میده و بابت این عمل دلار یا رمز ارز یا سکه تقاضا میکنه مبالغ بالا، اینجا سیستم های نظارتی کشور باید بیدار باشن. اداره مالیات که متاسفانه همه رو به یک چوب میزنه، اینجا باید بیدار باشه. اینجاست که باید حساب های بانکی این مجموعه که این اقدام رو میکنه رو باید بشینه چک بکنه.
بله.
و در همه جای دنیا در مباحثی مفرض کن در اعمال جراحی زیبایی چگونه کنترل میکنن؟ هیچی. در اعمال جراحی زیبایی هزینه ها رو اجازه میدن که گرفته بشه، اما اداره مالیات چنان ورودی میکنه و دولت چنان مالیاتی رو وضع میکنه که افراد کمتر سراغ این خدمات میرن.
درست.
و کنترل میشه.
آقای دکتر، الان مردم اگر اعتراض کنن این اعتراض ها پیگیری میشه؟
جان،
اگر مردم اعتراض کنن یا ثبت شکایت کنن این شکایت ها پیگیری میشه؟
مشکل اصلیمون اینه که مردم نسبت به این موضوع اعتراضی نمی کنن. میبینید حالا ممکنه یه پزشکی توی مطبی یا توی مرکز درمانی یه مقداری مثلا از مبلغ ویزیتی که اعلام شده بسیار ناچیزه، برای مردم ممکنه بالا باشه چون بیمه ها پوشش نمیدن، ولی واقعا مقایسه بکنیم با کشورهای همسایه، مقایسه کنیم با واقعیت‌ها، این مبالغ ویزیت بسیار ناچیزه. حالا ممکنه یکیشی این مقدار بیشتر از این بگیره. حالا این بحثیه که بالاخره ما باید با دولت و با ما دانشگاه ها داشته باشیم که با تعرفه رو اصلاح کنیم.
بسیار عالی.
اون بخشی که در واقع پرداخت های عجیب و غریب هست، به روش های عجیب و غریب هست، اینها به هیچ وجه مورد تایید نیستن. ما در نظام پزشکی قطعا برای کسانی که بیان اعتراض بکنن و مدارکشون بدن اینها رو میفرستیم تو کمیسیون اخلاق پزشکی و تو حوزه‌های انتظامی
و برخورد
میکنیم. اصلا در این زمینه کوتاه نمیایم و در واقع من باب تذکرم نیست در اون موضوعاتی که خدمتتون گفتم، مثلا موضوعات کلانه، طرف مبالغ بسیار زیادی به صورت غیر قانونی به صورت دلار، رمز ارز، سکه دریافت میکنه، اینها ما من باب نصیحت وارد نمیشیم. من باب در واقع اقدام عملی در حوزه انتظامی و در حوزه کمیسیون اخلاق پزشکی، چون اینو منافات
پس میفرمایید که مردم اعتراضشون رو به سازمان نظام پزشکی اعلام کنن. بسیار، ما چون زمانمون کمه من برم سراغ یک موضوع دیگر آقای دکتر علویان. اون همین که خیلی ها معتقدند این دریافت، حالا هم تو از صحبت‌های شما هم بود، تعرفه‌های خارج از چارچوب به قول شما یا به اصطلاح قدیمی‌ها همون زیرمیزی یا رشوه یا هر عنوان دیگری، به خاطر اینه که تعرفه‌ها پایینه و این به هر حال در مهاجرت پزشکان هم بی تأثیر نیست، چون طبیعتاً یک تعرفه بالاتری رو در کشورهای دیگه می‌گیرن. حالا روزنامه دنیای اقتصاد چند روز پیش گزارش چاپ کرده بود و گفته بود که 160 متخصص قلب طی یک سال گذشته از ایران مهاجرت کردند و 16,000 پزشک عمومی و البته 30,000 کادر درمان از دانشکده علوم پزشکی درخواست گواهی گودستندینگ یا همون حسن سابقه داشتن که میخواستن برن عمان، و این در حالیه که ما خودمون 18,000 پزشک عمومی در ایران کم داریم و این شرایط خیلی شرایط خوبی نیست و درصد خیلی بالایی، یعنی نزدیک به 60-70% از کادر درمان ابراز تمایل کردن و البته اساتید دانشگاه برای مهاجرت. و خب خبری که یکی دو روز پیش اومد مبنی بر اینکه یک تعرفه خیلی بالایی تصویب شده بود برای وثیقه پزشکان که بخوان از کشور خارج بشن، فهم کنید این میتونه اهرم بازدارنده باشه برای مهاجرت؟ وثیقه های
همین مبحثی که حضرت عالی گفتید یه بخشش تعرفه است. ما الان در طی یک سال اخیر تعداد زیادی از مطب پزشکان تعطیل شدن به خاطر اینکه امکان اداره یک مطب برشون مقدور نیست با این اجاره ها، با این هزینه ها. واقعیش اینه که بالاخره باید یه فکری برای این موضوع بشه و متاسفانه بخشای حاکمیتی با هم هماهنگ نیستن. اداره مالیات، شهرداری ها، نمیدونم بخشایی که تامین اجتماعی و تمام این هزینه هایی که سربار میشه، خب مطلب تعطیل میشه. حالا در زمینه مهاجرت هم بالاخره این مهاجرت خاص جامعه پزشکی نیست. یعنی اینجا من میخوام به مردم بگم که این مهاجرت در حوزه های دیگه هم داره اتفاق میفته، در حوزه های مهندسی و در حوزه های علوم دیگه هم ما این شاهد این مهاجرت هستیم. در پزشکی چرا خودشو بیشتر نشون میده؟ برای اینکه پزشکی با جون مردم سر کار داره و تأثیرش بسیار زودرس خواهد بود و مردم متاسفانه آثار منفی اینو خواهند دید. ما بعد از انقلاب یکی از جاهایی که قابل دفاع بود و قابل دفاع هست از نظر رشد و توسعه یافتگی حوزه سلامته، حوزه تربیت نیروی کارآمد کردن بخشهای مربوط به سلامت. ما در شاید 20 سال پیش اعزام‌های زیادی رو برای برخی خدمات به کشورهای دیگه داشتیم. مردم برای آنژیوگرافی ساده قلب می‌رفتن خارج کشور، در حالی که در طی این سال‌های اخیر بسیاری از افراد در منطقه همسایه‌های ما برای این خدمات به داخل کشور ایران مراجعه کردن.
درست.
خب ببینید اینها یک موضوع در واقع چند وجهیه. یه بحثش بحث مقررات و قوانین در واقع مربوط به حمایت از جامعه پزشکیه، یه بخشش مربوط به تعرفه گذاریه، یه بخشش مربوط به ایجاد امنیت شغلی برای افراده. بالاخره ما باید توی یک دانشگاه باید یه کاری بکنیم که مثلا رئیس دانشگاه جز آدم های با سواد این دانشگاه باشه، جز تاپ‌ترین آدم تو دانشگاه باشه. واقعیت اینه که بعضی موقع ها یک رئیس دانشگاه از لپ میاد بیرون، یه دفعه میبینی که اصلا یه نفره میزنن رئیس دانشگاه که اصلا نه سابقه کاری تو این زمینه داره نه دانشگاه محبوبیت داره. خب این بزرگترین پیام برای اکادمی اون دانشگاه چیه؟ یعنی اینکه ما شما رو به حساب نیاوردیم. خب اینجا ربطی به تعرفه نداره، اینجا موضوع اعتباریه. اینجا وقتی یکی احساس میکنه در یه حوزه‌ای داره فعالیت میکنه که علم و عالم بودن و با سواد بودن و با تجربه بودن ارزشش کمه. این وقتی ارزشش کم باشه، خب این به فکر این میفته که خب این جامعه رو ترک کنه. به هر حال این مطالبی که فرمودید بسیار دردناکه و با افزایش ظرفیت و ایجاد محدودیت ها حل نمیشه. ما باید به صورت عاقلانه و منطقی بشینیم و تحلیل کنیم مواردی رو، مختلفی رو، برای هر کدومش راه حل ارائه
کنیم. قطعا همینطوره. آقای دکتر خیلی متشکرم، ما بیشتر از زمانی هم که داشتیم صحبت کردیم. ممنون بابت نکاتی که گفتید. با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم. آقای دکتر سید معید علویان، رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران هستند که در بحث گرفتن مبالغی خارج از چارچوب قانونی توسط پزشکان با ایشون صحبت کردیم و البته بحث مهاجرت که خیلی موضوع تلخی است. روز بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ.
مثل کفتر تو قلبم لونه کردی، منو دیوونه کردی،
منو دیوونه کردی،
زدی خونه رو ویرونه کردی، منو دیوونه کردی،
منو دیوونه کردی،
دلم رو مثل اناری دونه کردی، هوا چای هلو بابونه کردی،
منو دیوونه کردی،
منو دیوونه کردی. دل و مونده موندی، تموم مشتری یار پروندی، همو اول قرارم از تو موندی، ولی آخر هزار تا بونه کردی،
منو دیوونه کردی،
آخ تو چار سوق دل و مونده موندی، تموم مشتری یار پروندی، همو اول قرارم از تو موندی، ولی آخر هزار تا بونه کردی،
منو دیوونه کردی،
منو دیوونه کردی.
با این موضوع همراهتون هستیم که شما اخیراً با درخواست زیرمیزی مواجه شدین یا نه. 32 30102 شماره پیامک ماست، 2265 2876 هم تلفن ما.
زیرمیزی که معنایش زیاد خواهی و یا رشوت، بسیار در آموزه‌های دینی ما مذمت شده که در واقع مال حرام است و من تا الان الحمدلله با کسی پیشنهاد زیرمیزی ندادم و با توکل به خدا کارم رو پیش بردم.
من خوشبختانه جریانی برام پیش نیومده که بخوام زیر میزی بدم، اما اگر کسی هم چنین درخواستی از من داشته باشه، مگه من این کار انجام میدم؟ نه تنها این کار انجام نمیدم، بلکه به مسئول بالادستیش اطلاع میدم که همچین جریانی تو محل کار شما داره اتفاق میفته و قطعا این گفتار من منظورم اینه که انتظار دارم با اون شخص مقابله بشه.
کلی پیام داریم. یکی از دوستان نوشته من تا حالا با همچین اتفاقی روبرو نشدم، اما بعدم نمیاد روبرو بشم. آخه چرا روبرو بشین؟ مگه اتفاق خوبیه؟
من فکر میکنم که خیلی جاها اگه زیر میزی ندی کارت را نمیفته، کارت عقب میفته و خیلی وقتا هم باید بسیار بد خوردیم. متاسفانه این هستش، چرا که این زیر میزی هست که کار را میازی، اگه ندی باید بودی کفش باید کنی. بنابراین برای بهتر زندگی کردن باید اینها تامین بشن تا زیرمیزی نگیرم. وقتی تامین نمیشن هزار مشکلات پیش میاد به گفته خودشون.
خب رسیدیم به ساعت 7:30. بشنویم ببینیم مخاطب خاصمون نظرش درباره زیرمیزی چیه.
آقا شما کارتون درست.